حقوقی خدمت دریافت بکنیم.
با سلام، یک تجربه کوتاه از در واقع کسب و کار فضای مجازی دارم. اول که شروع کردم واقعا بیشتر جنبه سرگرمی داشت، ولی اگر میخواستم ادامه بدم، یک راه کسب درآمد بدون دردسر و بسیار راحتی بود که من میتونستم این کار رو ادامه بدم. یعنی هر کس هر توانایی و مهارتی که داره الان دیگه از طریق فضای مجازی بهترین زمان برای کسب درآمده. آدم تو خونه خودش میشینه راحت، نه ترافیکی، نه هزینه عیاب و ذهاب، و میتونه درآمد مکفی داشته باشه. با تشکر.
بله، و همه اینها از مزایای کسب درآمد از فضای مجازیه. بله، مشخصه که اگر برای کسب درآمد با مشاوره و آگاهی و چشمان باز در مسیر خودتون گام بردارید، به طور قطع به آرزوهاتون خواهید رسید.
کاری که دوست نداشتم و ول کردم، دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاک سر، دلو به دریا زدم آخر سر. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسته، پاپس کشیدن بسته، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسته، پاپس کشیدن بسته، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. دست بذارم روی زانم باشم. از روی عادت از دستت راحت میره، واسه کم نیاوردن حتی فکر بردن به قلبت جرأت میده. شاید یه روز یه جایی ته این تنهایی زندگی رویایی باشه، من میسازم دنیایی گرم و تماشایی که پر از زیبایی باشه. باید به فیقار زوهم باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسته، پاپس کشیدن بسته، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسته، توی بارش دست بذارم روی زانون پاشم، دست بذارم روی زانون پاشم.
ساعت 10:35 است اینجا به توان زندگی. اما دوست عزیزی که علاقمند هستی به کسب و کار، اونم در فضای مجازی، امیدوارم که بتونی با همت و پشتکار و آگاهی کامل و مشاوره گرفتن و دونستن فضا به طور کامل یک کسب و کار عالی را بندازی و بتونی کسب درآمد بکنی و از همون نقطه به مراتب عالی و بسیار بالا برسی. خب اما در این بخش از برنامه ارتباط تلفنیمون برقراره با جناب آقای علیرضا جعفر، مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف. آقای جعفر سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد و برنامه به توان زندگی.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز از هر جای ایران جشت دنیا که الان دارم صدای ما رو میشنوند.
متشکرم. به عنوان اولین سوال، سوالا رو کوتاه میپرسم که پاسخهای کوتاه بگیریم از زمانمون استفاده بکنیم. الان وضعیت کارآفرینی رو در فضای مجازی چگونه میبینید شما؟
جواب من به این سوال یه لایه آشکار بگم یه لایه پنهانه. یعنی آشکار از این جهت بگم که خب نگاه عامه جامعه نسبت به مثلا فضای مجازی صرفا از بابت انگار یه بحث فان جذابی یا جایی هستش که محل گفتگو باشه.
درست.
توی این لایه مثلا اتفاق خیلی عادی نرمال جریان داره. اتفاق پشت پردش که خیلی ها خبر ندارن ظرفیت خیلی خوبی هستش که این فضا برای کسب و کار و کارآفرین داره، البته با یک پرانتز و یک نکته خیلی مهم، نه هر کسب و کار، یه طیف خاصی از کسب و کار که من به شما اشاره میکنم.
بله.
ما تو اون لایه پنهان که خیلی خبر ندارن و نمیدونن، توی این قضیه اتفاقا اوضاع کسب و کار تو فضای مجازی و خصوصا شبکه‌های اجتماعی خیلی خوبه.
خیلی هم عالی، متشکریم، امیدوار شدیم. اما جناب آقای جعفر، جوان ها نسبت به قدیمی ها که به هر حال یک روزانه برنامه داشتن برای خودشون، حالا میخواستم بگم روتین، این که بلند شن برن در مغازه ارباز کنن تا بعد از ظهر بمونن در مغازه، ولی جوان ها اینطوری نیستن، خیلی مایلن که کسب و کار و اون مغازه خودشون در فضای مجازی باز بکنن و نه تنها هم نظارت داشته باشن بر اون، کار دیگه هم انجام بدن، اینو بیشتر مایل هستن. الان فضا رو این گونه شما میبینید برای جوان ها واقعا همینطور هست و
قطعا
شما در ارتباط هستین با جوان ها؟
خیلی زیاد. ببینین اولین قسمتش اینه که این فضا اولا ما به رسمیت بشناسیم، یعنی من جوان ایرانی میتونم از فضای مجازی درآمدزایی داشته باشم و درآمدزایی سالم هم داشته باشم.
بله.
این تیکه یه ذره باید اولا به رسمیت شناخته بشه. یعنی من احساس میکنم الان هنوزم از نگاه شب خانواده ایرانی، یه پدر مادر که مثلا ببینه مثلا بچه‌اش داره تو فضای مجازی مثلا یه کالایی میفروشه، احتمالاً اینو همچنان به عنوان یک شغل نگاه نمیکنه یا احساس میکنن کسب و شنه. من شاید اولین نکته اینجا به هر خانواده که دانشجو داره ما رو میشنوه اینه که اصلا به این قضیه به چشم این که کسب و شنیه یا این پایداری اصلا به این نگاه نکنن. همین که یک فرصتی رو فرزند شما، اطرافیان شما دیدن و دارن از فضای مجازی استفاده میکنن، این فوق العاده عالیه و این مشغولیت و داره از این قضیه کسب درآمد میکنه. پس من نکته اولم سر این که این اولا به رسمیت بشناسید، نه کار پنهانی هست، نه کاری هستش که من بخوام مثلا رو دروازه داشته باشم جای مصرف، نه. ما خیلی از من حتی توی خود هم دانشگاه هم شخصیتی هستن که میان اینجا و دارن خیلی خوب دارن از بستر فضای مجازی درآمدزایی میکنن، یا به واسطه چیزی که خودشون ساختن.
بله. آقای جعفر اگه چند نمونه مثال بزنید، چون من مطمئنم شما با جوانان نخبه در ارتباط هستید، بدون ذکر برند بفرمایید که چگونه آغاز کردن و الان دارن حسابی میفروشن.
آفرین. اولا حسابی میفروشن من حاضرم به شما یه عدد بدم. ما کسی داریم همین الان از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی داره استفاده میکنه، توی خونه فعالیت میکنه فقط 24 ساعت ها و این فعالیتش نزدیک ماهی 100 میلیون تومان هم درآمد داره. فعالیت کاملا سالم و قانونی. سالم قانونی. ولی تاکید میکنم 24 ساعته کارا، نه اینکه مثلا ما فقط 2 ساعت بشینیم با موبایل سر کار داشته باشیم. حالا چه جنس کاری این وسط هستش؟ بحث جنس کاری که اینجا هست، بیشتر جنسی که تو فضای مجازی هست، اینه که یا من خودم یه چیزی رو بسازم، یعنی من یک محصول خانگی دارم که این ممکنه یا جنبه تزئینی داشته باشه یا من ممکنه یه جنبه خوراکی داشته باشه. اینا شرایطی هستش که من کامل میتونم از فضای مجازی اینجا استفاده بکنم و درآمدزایی داشتم. یا حالت بعدیش اینه که من واسطه گری فروش داشته باشم. یعنی چی؟ کلی ما مغازه های مختلف داریم، پاساژهای مختلف داریم، محصولات مختلف، پوشاک داریم که خب اینا یه جایی توی سطح شهر هستن، مغازه هست داره میفروشه محصولاتشون. من میتونم اصطلاحا مدیریت فضای مجازی فروش اون محصول رو ایفا کنم. خودم نمیخوام پوشاک وارد کنم، خودم نمیخوام چیزی بدوزم، ولی من میام با چند تا مغازه‌دار صحبت میکنم که میام فروش شما تو فضای آنلاین با من. فقط یه ذره قلق داره نوع محتوایی که باید انجام بشه، وقتی که باید گذاشته بشه. ما بیشتر درآمدزایی که توی این فضا هست که من کاملا هم اینو دارم با من کسب کار خانگی میاد، بیشتر توی این دولایه هستش.
درست. آقای جعفر متشکرم از نمونه‌ای که اشاره فرمودید. چشم‌انداز شما از کسب و کارهای فضای مجازی چگونه است؟ چه چیزی رو می‌بینید در آینده شما؟
یکی اینکه اولا کامل دیگه به رسمیت شناخته بشه. یعنی میدونم الان فضا اینه که من باید برم یه جایی استخدام بشم، کار کنم، مثلا بگم که بله. الان من تو فلان شرکت هستم. نه، به نظرم من آینده اینو می‌بینیم که طرف این اتفاق رو به عنوان یک شغل ثابت خودش ببینه. اگه احتمالا کسی هم داره صحبت ما میشنوه، میگه پس مسائل بیمشتی، نه ایشون میتونه بیمه خودش تقالی داشته باشه.
درسته.
و نه از جهت هم اتفاق براش نمیافته.
بله.
یکی من این قضیه رو به رسمت میبینم و نکته دوم این که میبینم در آینده این قضیه رشد خیلی زیاده بکنه و دانشجوها و افراد مختلف جامعه و حتی افراد میانسال هم بیان از ظرفیت این فضا استفاده بکنن.
بله، که گاه داریم میبینیم میان سالها و سالمندان هم داریم میبینیم که گاهی استفاده میکنم.
چشم در واسینا نبینن، نه درست. همه جای دنیا هم هست، خیلی خوبه و باید هم از این ظرفیت کشور ما استفاده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای علیرضا جعفر، مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شهری. خواهش میکنم روز بسیار عالی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه. اینجا همچنان به توان زندگی. در خانواده شما فضای مجازی به عنوان یک امکان برای کسب درآمد جاشو باز کرده؟ اگه بله، تجربتون رو با ما در میون بگذارید. 30,000، 36,000، 37,000 و 22,000، 65,000، 25,000. همچنان در خدمت آقای دکتر مصطفی اسماعیلی هستیم. ایشون دکترای مدیریت بازاریابی دارن. حتما در دقایق پایانی همراه ما باشین که میخوایم جمع‌بندی رو از ایشان بشنویم. اما یه چند تا پیام بخونم خدمت شما. صفر 905 4391، نظرشون اینه که فکر میکنم که باید یک سرمایه آنچنانی برای این کسب و کار داشته باشم، لطفا راهنمایی بفرمایید که واقعا همینطوره یا خیر. 0913-2297، گفتم من تولید کننده انواع رختاویزهای آپارتمانی هستم، کلن فروشم از فضای مجازی به سراسر ایران، خیلی هم عالی دارم میفروشم و البته فروشگاه فیزیکی هم دارم آقای عربیان از اصفهان، و اما فروش فضای مجازی هم خیلی خوبه. و خانم توکلی نوشتن که پسرم فروشگاه مجازی داره، خیلی خوب داره فروش میکنه و ما بهش افتخار میکنیم. اوائل یکم نگران بودیم ولی الان میبینیم که نه، راهش رو پیدا کرده. سپاسگزارم از همراهی فوق‌العاده شما. اما دقایق پایانی و جمع‌بندی آقای دکتر رو هم بشنویم. آقای دکتر اسماعیلی که قراره که یه چند تا از این چالش ها هم برای ما بفرمایند که ما رو آگاه تر بکنن نسبت به فضای مجازی.
خواهش میکنم. یکی از چالش هایی که در واقع خب وجود داره بحث حالا زیر ساخت ها هست ما خب باید زیر ساختامون روز به روز بهتر بشن، والا سرعت اینترنت و موضوعات دیگه یه بحث این هست. یه بحث دیگه در واقع برمیگرده به خود کسب و کارها، این که اون محصولشون رو با دقت انتخاب کنن، مشتریانشون رو با دقت انتخاب کنن، ببینن آیا اصلا خواهان داره این محصولشون یا خیر. یه نکته دیگه هست بیشتر از این موضوع که با سرمایه کم شروع کنن، نیازی نیست حتما با سرمایه خیلی زیادی شروع کنن و هزینه‌های زیادی رو بابت تبلیغات توی فضای مجازی پرداخت کنن، چون در واقع ریسکش بالا خواهد بود و امکان اینکه موفق نشن زیاد هست. یه وجه دیگه‌ش که می‌خواستم خدمتتون بگم اینه که ما نیاز داریم که بیشتر معرفی کنیم فضای مجازی رو و ارزشی که داره برای کسب و کارها. یکی بحث تبلیغیش هست که ما می‌تونیم از اون استفاده کنیم برای تبلیغات، چه حالا اینکه محصولمون رو ارائه بدیم، محصولمون جدید هست اون رو ارائه بدیم. دوم اینکه مشتریان رو در واقع سوق بدیم به فروشگاهی که فیزیکی که احتمالاً داریم، یعنی میتونه هر دوش باشه، یعنی کامل در واقع مدلای کسب و کارش مختلفه، همین که کاملا آنلاین باشه، برخط باشه، همین که به صورت ترکیبی باشه. ولی اهمیت بیشتری اهمیتی که داره اینه که فضای مجازی به ما امکان میده با مشتری خودمون که از ما خرید کرده باز هم در ارتباط باشیم، یعنی ما میتونیم اگر تخفیفی داریم به سرعت بهشون اعلام کنیم، در واقع مشتریانی که هستن ما رو دنبال میکنن میتونن در اولین و کوتاه‌ترین زمان متوجه موضوع بشن و دوباره از ما خرید کنن، که حالا این تو فروشگاه فیزیکی شاید کمتر باشه، اینکه مشتری مطلع بشه از تخفیفات ما، متوجه بشه نسبت به کالاهایی که ما داریم. و خدمتتون عرض کنم این ارزش هست که خیلی مهمه. من چند وقت پیش حالا ای فروش در واقع جشنواره و یه نمایشگاه بازدید می‌کردم، یه سری در واقع فروشگاه صنایع دستی بودن که اینها چیزهایی که می‌فروختن خیلی ارزنده بود، حالا مثلا سوزندوزی بود از زاهدان یا کالاهای دیگه که این شکلی بود. من ازشون پرسجو کردم، اینها با اینکه حالا سعی می‌کردن فروشگاه فیزیکی هم افتتاح کنن، ولی با این وجود از نظر فروشگاه آنلاین هنوز اقدامی نکرده بودن، در حالی که این
که حیفه واقعا
و واقعا حیف هست.
بله آقای دکتر، من یه سوالی دارم الان، شاید این سوال شنونده هم باشه. اگر که اون محصولی که ما ارائه میدیم شبیه دیگرانی باشن که در این حوزه دارن کار میکنن و ایشون مثلا میاد ویدیو میسازه، عکسای با کیفیت میگیره و اینها، برای اینکه حالا تقلید نشه از ایشون و در واقع بر ندارن از صفحهشون استفاده بکنن، آیا تعبیه کردن و تهیه یک لوگو اهمیت زیادی داره؟
ببینید به هر حال این که از کالای ما، محصول ما در واقع کپی بشه، الگو برداری بله. بشه، خب تو حالت فیزیکی چند وجود داره، ما یه کالایی میفروشیم.
من خب الان ما داریم راجع فضای مجازی بله. صحبت میکنیم دیگه.
در مورد کالا که اینطور است، به هر حال یه سری کارهایی مثل همین که فرمودین، حالا لوگومون رو تعبیه کنیم، ولی خب ببینید فضای مجازی حالتی داره که مشتری‌ها متوجه میشن قطعا، وقتی از اون فروشگاه بازدید میکنن، فروشگاه شما میبینن، متوجه میشن که کدوم فروشگاه داره تقلید میکنه و بله. داره کپی میکنه، کاملا متوجه میشن. و الان میگم خیلی توانمند شدن مشتری نسبت به قبل.
ولی برای توانمندی بیشتر آقای دکتر، بله برای توانمندی بیشتر دوستانی که در این فضا دارن کار میکنن، خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید که کجا میتونن برن آموزش ببینن.
الان دوره های زیادی هست، دوره هایی که در واقع خدمتتون عرض کنم برای فعالیت توی فضای مجازی در واقع برگزار میشه، این که بسونن پیج رو مدیریت کنن، صفحهشون رو مدیریت کنن، اینها
تولید محتوا خیلی مهمه،
تولید محتوا خیلی اهمیت داره، ولی خب با کارهای خیلی ساده توصیه میشه که شروع کنن، تولید محتوای خیلی ارزون کار انجام بدن، ویدیوهایی که با موبایلای دستسازشون انجام میدن، به خصوص برای کسب و کار خانگی، همین رو بتونن آروم آروم در واقع تدریجی توسعه بدن و بهبودش بدن خیلی مهم است. بعدها میتونن حتی از گروه‌ها و تیم‌هایی که برای تولید محتوا هستن استفاده کنن. یکی از کسب و کارهایی که در کنار فضا مجازی شکل گرفته همین
هستن، کله به اونا که بله. میان و ارائه خدمت میدن،
به صورت حرفه‌ای دارن این کارو انجام میدن، صفحه رو مدیریت میکنن، تولید محتوای بسیار با کیفیت انجام میدن، حالا فیلم هست یا ویدیو،
خیلی موشن گرافی درست میکنن و خیلی چیزا.
ولی خب توصیه میشه با کارهای خیلی ارزون شروع کنن و در واقع تولید محتوای خیلی ارزون ولی خلاق،
تا اینکه خودشون تثبیت بکنن.
بله آروم آروم شکل گیره، وقتی مطمئن شدن و کسب و کارشو تقریبا کمی پا گرفت، میتونن ادامه بدن و
میتونن بیشتر خرج کنن.
بله،
برای
بازاریابی.
بله
مثل فروشگاه فیزیکی که هستی، مثل فروشگاه فیزیکی ما داریم.
ممنونم آقای دکتر مصطفی اسماعیلی مهیاری، دکترای مدیریت بازاریابی و مدرس دانشگاه مشاور کسب و کارها، از شما آموختیم. متشکرم از شما شنوندهایی که تا به این لحظه ما رو همراهی فرمودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. اینه که هر جا هستین، هر کسب و کاری دارین، کسب و کارتون سکه باشه. تا فردا، خداحافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. برای چرخیدن چرخ اقتصاد به چرخ نیازه، این اختراع شگفت‌انگیز بشر. با هم تاریخچه حمل و نقل رو مرور می‌کنیم. سند معتبری در پیدایش اولین چرخ وجود نداره، اما تقریبا اولین بار 3500 سال پیش از میلاد عرابه‌ها توسط سومری‌ها ساخته شدند. عرابه‌ها معمولاً با چهار پایان حرکت می‌کردند. چرخ‌هایی که سومری‌ها ساختند صفحه‌ای و مدور بود و حدود 2400 سال پیش از میلاد چرخ‌های پره‌ای ساخته شدند. اولین سیستم حکومتی که اقدام به راهسازی و ایجاد بستر مناسب برای حمل و نقل کرد، حکومت هخامنشیان در ایران بود. هخامنشیان نه تنها جاده‌ها را ساختند و مناسب سازی کردند، بلکه سربازان حکومتی امنیت این راه‌ها را هم به عهده داشتند. راه دیگر حمل و نقل چرخ دستی‌ها و گاری‌ها بودند. در تاریخ ایرانیان به علت داشتن سابقه طولانی دریانوردی و نیز مسافرت‌های مداوم دریایی در خلیج فارس و دریای مکران، موفق به کشف و ابتکارهای مهمی در زمینه دریا و دریانوردی شدند. نخستین آثار دریانوردی دوران تاریخ از بخش اول سلسله هخامنشیان که به ایلام معروف شده در خلیج فارس بوده است. قدیمی ترین سند حاضر از دریانوردی ایرانیان گویشه ای از گل پخته است که در حفاری های ناحیه چوغامیش خوزستان به دست آمده و مربوط به دوران پیدایش خط است. کشتی‌های فنیقی از نخستین کشتی‌هایی بودند که دو ردیف پاروزنی در دو سطح مختلف داشتند. این نوع کشتی، کشتی دو ردیفه نامیده می‌شد. یونانی‌ها در کشتی و دریانوردی پس از فنیقی‌ها قرار دارند و دو نوع کشتی داشتند. گالی که همان پارویی بود و بادبانی گالی که قایق جنگی بلند و باریک با تیرچه ای تیز در جلو برای سوراخ کردن بدنه کشتی دشمن بود. بعدها کشتی هایی با سه ردیف پاروزن هم ساختند. در قرن 14 میلادی کشتی های تجاری تک بادبان که برای محافظت بارها عرشه پوشیده داشتند به نام گاگ ها ساخته شدند. سپس کاراک ها و در پی آن کارواله ساخته شد. اولین زیردریایی تاریخ در سال 1620 توسط یک هلندی ساخته شد. در سال 1783 یک موفقیت چشمگیر در تاریخچه حمل و نقل جهانی شکل گرفت. اختراع کشتی موتور بخار تحولی در حمل و نقل دریایی ایجاد کرد و باعث کاهش زمان سفرهای دریایی و رونق گرفتن این صنعت شد. یکی از اختراعات جالب دوره رنسانس بالون‌های حرارتی بود. اولین خودروی موتوری توسط نیکولاس جوزف کاگنوت در سال 1769 ساخته شد. این خودرو که به آن اتومبیل می گفتند به موتور بخار مجهز بود و می توانست چهار سرنشین را با سرعتی تقریبا معادل 3.5 کیلومتر در ساعت جابجا کند. جالب بدونید درشکه ها و اسب ها سرعتی تقریبا برابر با 30 تا 60 کیلومتر بر ساعت دارند و این اتومبیل در قیاس با وسایل نقلیه آن دوره که اسب ها و درشکه ها بودند چندان کاربردی نبود و بیشتر یک وسیله لوکس محسوب می شد. بارون کارل فون دریس اولین دوچرخه رو در سال 1790 ساخت. تا قبل از اختراع دوچرخه تنها وسیله نقلیه تک‌سرنشین اسب‌های زین شده بودند که نیاز به مراقبت، تربیت و نگهداری خاص داشتند. موتور بخار مهمترین اختراع دوره رنسانس است. پایه‌هایی که با اختراع این موتور در صنعت حمل و نقل گذاشته شد، سبب به وجود آمدن وسایل نقلیه سریع و کاربردی تر شد. اولین لوکوموتیو بخار در سال 1804 میلادی ساخته شد. اولین اتومبیل با موتور احتراق داخلی در سال 1807 میلادی اختراع شد که سوخت آن هیدروژن بود. همچنین اولین خودروی بنزینی را کارل بنز در سال 1886 ساخت. در سال 1885 اولین دوچرخه موتوردار ساخته شد. مخترعان این دوچرخه موتوردار مایباخ و دایملر بودند. در سال 1889 اولین کشتی هوایی توسط فردیناند فون زپلین ساخته شد که آن را زپلین نامید. کشتی هوایی زپلین را میتوان آخرین اختراع مهم در قرون رنسانس دانست. از مهمترین تغییر شکل‌ها و ابداعات و اختراعاتی که در دوران معاصر صورت گرفت، میتوان به ساخت اولین هواپیما و هلیکوپتر اشاره کرد. در سال 1492 برای اولین بار لئوناردو داوینچی طرح‌هایی از یک ماشین پرنده را کشید و به رؤیای دیرینه پرواز کردن انسان رنگ دیگری داد. گرچه این طرح‌ها هیچ وقت عملی نشدند، ولی اختراع هواپیما در قرون معاصر را به الهام از طرح‌های داوینچی نسبت می‌دهند. برادران رایت اولین هواپیما را در سال 1903 میلادی اختراع کرده و به پرواز درآوردند. جورج کلی در 1799 مدل‌ها و گلایدرهای حامل مسافر را ساخته و با موفقیت به پرواز درآورد. اوتو لیلینتال بین سالهای 1867 تا 1896 میلادی جزو پیشتازان هوانوردی انسانی اهل آلمان بود که به مطالعه پرندگان سنگین‌تر از هوا نیز پرداخت. فناوری هواپیماها پس از استفاده محدود در جنگ جهانی اول به توسعه خود ادامه داد. هواپیماها در تمامی نبردهای عمده جنگ جهانی دوم حضور داشتند. اولین هواپیمای جت، هاینکل 178 آلمانی، در 1939 میلادی بود. اولین جت مسافربری در 1952 میلادی معرفی شد. بوئینگ 707 اولین جت تجاری بود که به موفقیت گسترده دست یافت و تا بیش از 50 سال، از 1958 تا 2013 میلادی مشغول خدمت بود. با هم مختصری از تاریخ حمل و نقل رو بررسی کردیم. چرخ زندگیتون همیشه در گردش. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیط